السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين. صفيه ونجيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. هدیه به پیشگاه با عظمت سید و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب گرامیشون و همه شهیدان پیوسته به راه کربلاییان و برای شادی روح امام و شهدای عزیز ما اجماعا صلواتی ختم. دوستان عزیز، فیض اکمل رو از محضر استاد عزیز ما جای بشارتی بردن. وقتی منبر میرن دیگه نوبت به ما نمیرسه آجا. ما میدونستیم از اتحالی اینجا خطابه فرمودید که دیگه جرأت نمیکردیم بیایم اینجا. بزرگوارید. حقیقت ایمان به عنوان برترین هدیه از سوی خداوند برای انسان شمرده میشه. خدای متعال وقتی بخواد به کسی محبتی بکند، او رو شایسته قبول ایمان میکند. اصلا انبیای الهی برای این اومدند که محیط بیرون و درون انسان رو مستعد پذیرش ایمان کنند. انسان عبد، انسان وابسته و متعلق به حقیقت لایتناهی، انسان رشد یافته است و انسانی که به هر دلیلی به این حقیقت عظیم راه پیدا نکرد، سقوط کرده و به تعادل قوای درونی خودش نائل نشده. خدایی که به این تعادل وجود انسان در قرآن کریم سوگند یاد می کند، و نفس و ما سواها، اگر قرار باشد انسان به هویت واقعی مورد نظرش از سوی پروردگار نائل بشه، چاره ای ندارد جز این که ظرف وجود خودش را آماده کنه برای دریافت نور ایمان. در این صورت است که انسان به تدریج و گام به گام هم خودش قوی می شود، ابعاد وجودش گسترده می شود، هم این سعادت رو پیدا می کند که در راه تقویت راهی که خدای متعال از اون راه راضی است قیام کند. مطابق بحثی که شب گذشته ارائه شد، توفیق عمل پیدا می کند و یا بالاتر از آن به درجه ای از مراتب تعالی روحی می رسد که همه اندیشه و انگیزه او دیگه رنگ الهی پیدا می کند. یعنی به قول سوره نمل آیه 19 به مقام ایزاع می رسن. دیگه باطنش جز به خیر دستور نمی دهد. و اوحینا الیهم فعلا خیرات. این نتیجه با شکوه تعلق به راه پروردگار است. که از طرق مختلف انسان رو متوجه راه خودش می کند، یا با عقل انسان، یا با دستوری که از سوی انبیاء، راهنمایی که از سوی مردان الهی برای او به شکل مکتوب یا شفاهی عرضه میشه. حقیقت ایمان چه قلبی بگیریم چه زبانی و یا فعلی، اونطوری که در روایات آمده و مراتب ایمان رو ذکر میکنند یا اقسام ایمان رو ذکر میکنند، حقیقت ایمان متشکل از دو بعد و دو دستگاه اساسی معرفتی و گرایشی است. هم عقلی است هم قلبی است. ایمان هم راه ذهن دارد، راه شناخت دارد، راه فهم داره، راه دو تا چهارتا داره، میشه فهمیدش و هم میشه چشیدش. میشه ایمان را چشید. شما دیگه اصلا مظلوم واقعشته بودید، نهیده بودم شما را، خیلی پرتید اینجا دیگه. ایمان را هم میشود دید، نگاه کرد، هم میشود احساسش کرد، هم میشود نسبت به او سنجش و ارزیابی حسابگرانه عقلانی داشت، هم میشود باطن انسان رو اختصاص به ایمان داد، قلب انسان رو ظرف ایمان قرار داد، به باور رسید. پس وقتی صحبت از ایمان می کنیم، یعنی هم انسان یه چیزی را به نوعی درک می کنه، هم نسبت به او میل پیدا می کنه، میشه ایمان دیگه. یعنی اینجا دو تا زبان حاکم است، دو تا روش حاکم است، هم روش عقل و فهم و برهان است، هم زبان عقل است، زبان منطق است، هم زبان احساس و عاطفه و میل و عشق است. البته تا به مرحله احساس و عشق نرسد ایمان صدق پیدا نمی کند، اما راهش بالاخره فهم توش دخالت داره، شناخت توش دخالت داره. شما می خواهی به محبت کسی برسی، خدا در قرآن به ما دستور داده است، آی همه مؤمنین من با شما هستم، شما باید، این الزام است، شما باید اهل بیت پیغمبر مرا دوست داشته باشید، دستور قرآنه دیگه، این چیزی نیست که برای کسی مخفی باشه، آیه قرآنه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. احسن بر مؤمن، احسن تو. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت، این مودت حالا با معناش اگه بخوایم دقیق توجه کنیم، مودت اون محبت قلبی است که به دست و زبان جاری شده باشه، یعنی نشون بدی دوست داشتن رو. مودت بالاتر از محبته، محبت ظرفش فقط تو قلبه، یا من دوستت دارم. خب حالا این دوست داشتن رو اگه نشون دادی، اظهار کردی، عملیاتی شد، بالاخره ارادتی نشون دادی، این میشه چی؟ مودت. مودت شاید بشه گفت همون عشقه، چون آدم عاشق در مقابل معشوق کوچیکی میکنه، تزلل میکنه، فانی میشه، او رو بالاخره هرچه داره او رو برمیگزیند، بر خودش ایثار میکند، او رو بر خودش برمیگزیند، اختیار میکند، انتخاب میکند. خب این مودت اگه بخواد حاصل بشه، آیا نیاز به یک شناختی نداره؟ من به کی عاشق کی بشم؟ بالاخره من یه معرفتی باید داشته باشم، یا درست یا ناقص، یا کامل یا ناقص، یا درست یا نادرست. این معرفت من یا صحیحه یا معرفت من، بالاخره معرفتی باید باشه، بالاخره اونجا عقل من یک کاری باید بکنه. فهم من کاری باید بکنه. حالا این فهم یا ثواب است یا ناثواب، یا صحیح است یا غیر صحیح، درسته؟ وقتی من نسبت به چیزی معرفتی پیدا کردم، بر نسبت به او چیکار بکنم؟ محبت پیدا میکنم. حالا هم اهل ایمان اینجوریان، ایمان بنایی که ما میگیم، هم اهل ایمان به باطل، هم اهل ایمان به حق، هم اهل ایمان به باطل، هر دو اینطوریان. برای همین وقتی در مقابل انبیا سفارایی میشد، بزرگان قوم که میفهمیدن این راست میگن، بزرگان قوم بلا استثنا همه میفهمیدن پیغمبر راست میگه. الان نمونه های دوزیر همه نمیتونم بگم چون وقت نیست هستم. تا یه نمونه شون ولیده که یه حاج آقا توضیح بدن اگه فرصت کردن، یا خودم شب دیگه اگه فرصت کردم، که فهمید پیغمبر راست میگه یا خودشون میفهمیدن، ولیکن احساس خطر میکردن اگر میدیدن که بپذیرند حرف پیغمبر رو، یعنی همه منافعی که اینا تا الان برای خودشون پیریزی کردن همه متلاشی میشه و این باید با اون برده سر یه سفره بشینه. اصلا تو مرامشون نبود چنین چیزی. مثلا ارباب رعیتی زمان شاه مثلا حساب بکنین، اون ارباب میخواست مثلا با رعیت خودش رو یکی بکنه، اصلا زیر بار این حرف نمیرفت که من اون من، اصلا این برای خودش علو قائل استعلا داره، مثل فرعون دیگه، انا ربکم الاعلا. اینجور روحیای تکبر، استکبار، استعلا، برتری جویی، خود برتر بینی، نخوت، باد در دماغ داشتن، اینا همون کار شیطانیه که در بعضی ها پیدا میشه متاسفانه، و دو خانواده ها ممکنه باشه. اینا میفهمیدند، اینا میفهمیدن که پیغمبر چی داره میگه یا پیغمبران چی میگن، اما توده مردم غالبا آگاه نبودن. قاعده این هرم، اون کف، یعنی که خیلی درگیر مسائل معیشتشون و گرفتاری و اینا خیلی متوجه نبودن. شاید اگر فکر میکردن متوجه میشدن. چرا؟ چون زبانی که پیغمبر استفاده میکردن زبان فطرت بود، زبان عمومی بود. من رو میخوام همین رو عرض کنم که زبانی که شعار انبیا بود زبان برهانی نبود، اصلا زبان احساسی بود، زبان راحت بود، غیر از اینکه صادقانه هم بود، یعنی تاثیرگذار بود و یک کم فقط میخواست یکمی تأمل کنه کسی، تفکر کنه کسی، تمرین فکر اگر یکمی کسی میکرد حتما میفهمید حرف پیغمبر رو، حتما باور میکرد، چون انگیزه هاش هم در این توده مردم بود، انگیزه پذیرش دعوت انبیا. اما اون گردن کلفتای جامعه، اون رؤسای سیاسی اجتماعی اقتصادی جامعه، اینهایی که پذیرش حرف حق رو از سوی مردم مخالف صلاح اندیشی های خودشون میدونستن و معارض با ثروت های انباش شده خودشون و موقعیت های و اعتباریات ایجاد شده برای خودشون میدونستن، اینا میمدن شروع میکردن به تحریف حقایق، تبلیغات سو، تحریک احساسات مردم. ببین فرعون چه میگه، فرعون چه میگه به مردم، پیغمبر داره راحت حرف میزنه، ساده حرف میزنه، دعوت میکنه به خدای واحد، یکم فکر کنم متوجه میشن که حرفش درسته. فرعون به مردمش چه میگه؟ میگه مردم مواظب باشید موسی شما را از دین شما خارج نکنه. ببینید استفاده ابزاری بسیار هوشمندانه، دین علیه دین، مذهب علیه مذهب، خیلی قشنگه دیگه، نیست؟ کاری که الان هم داره انجام میشه، همین الان هم برای اینکه جهان اسلام رو کمرش رو بشکنن، به زانو در بیارن، قوی ترین ابزار، مؤثرترین ابزار چیه؟ راه اندازی جنگ مذهب علیه مذهب، غیر از اینه؟ همینه. اگر مردم، همین مردمی که الان هستن، یکم بشینن همین آیات قرآن رو یکم مطالعه